تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت مولامون حسن ابن علی ابن ابی طالب رو خدمت همه شیعان اون حضرت در همه کره خاک، خصوصا شما عزیزان حاضر در این محضر نورانی. حاجی آقا با اجازتون درش تحویل محضر شما میدم. یک ضرورت اجتناب ناپذیر در تحلیل تاریخ سیاسی زندگی ائمه هدات علیهم صلوات الله در که اقتضاعات زمانی و مکانی است، این که انسان بفهمد که معصوم تمام افعالش بر اساس حکمته و عامل مصلحت یک عامل حاکم مهیمن مسیطری است بر موضع گیری های سیاسی و اجتماعی امام. امام عامل مصلحت رو در نظر میگیره و اساساً نیاز مبرم به امام برای این است که انسان در ظرف تحیر و در ظرف تشنج و در ظرف تعارض گزینه‌های مختلف و متنوع به امام رجوع بکنه. گاهی یک پدیده ای شر ظاهر داره ولیکن خیر باطن داره، همونی که قرآن میفرماید عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. چه بسا یک چیزی رو شما اکراه دارید، اون چیز برای شما خیره، شما باطنش رو نمیبینید. مثل صلح حدیبیه که ظاهرش امتیاز دادن بود، ظاهرش انفعال بود، ظاهرش عقب نشینی بود، ظاهرش این بود که امضا کنندگان قرارداد از پیغمبر یک پوانی گرفتن، ولیکن مرور زمان ثابت کرد که مسئله جور دیگری است. یکی از مصادیق ایمان به غیب که الذین یؤمنون بالغیب، که از امارات ایمان، از لوازم ایمان، از نشانه های مؤمنین این که ایمان به غیب دارن، ایمان به آتیه است، ایمان به آینده است، غیبی که هنوز حادث نشده ولیکن حجت اخبار میکنه. البته این ایمان زمانی نافعه و زمانی نافذه که اسمش ایمان به شهود نباشه. وقتی اولیاء امور از آینده گزارش میکنن، ولو اینکه شرایط میدانی و اوضاع ظاهری و روال عادی و جریان طبیعی چیز دیگری رو نشون میده. اما اهل حق به صادق مصدق ایمان میارن. این ایمان نافعه، وگرنه در ظرف طرو حادثه و در ظرف رخ دادن پدیده اون ایمان دیگه به درد نمیخوره. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. روزی که دیگه ایمان طرف نفعی به حالش نداره، چون داره میبینه اون دیگه ایمان نیست، ایمان بالغیب نیست، ایمان به شهادته، ایمان به یک امریست که رخ داده، پدیده ایست که ظاهر شده. بناً علی هذا الاساس دوران 250 ساله امامت اهل بیت علیهم صلوات الله پر از چالش‌های سیاسی است، پر از موقعیت‌های خطیر است، پر از تصمیمات سوال بلنگیز و اعجاب انگیز برای زمان اهل تصمیم، برای زمان اهل اون پدیده. بعدها مشخص شده که امام اقدامی رو که انجام داده بر اساس مصالح بوده و نتایج مترتبه بر اقدام امام نتایج مطلوبی بوده، منتها مردم تحلیل نداشتن. رو همین اساس هم احیاناً مثلا به امام مجتبی میگفتن که السلام علیک یا مثلا مذل المؤمنین نستجیر بالله، یا در زمان پیغمبر بعض از اصحاب کم مایه و کم بضاعت ایمانی اینها به پیغمبر اعتراض کردن، مخالفت کردن، نمیفهمیدن که اقدام پیغمبر چه نتایجی رو به دنبال داره و همین مسئله منجر به فتح میشه. اینه که ولایت پذیری عمدش اینه که انسان در مقابل ولایت، ولو این که سوال برای انسان ایجاد میشه چرا اقدام نمی کنیم، چرا دست به شمشیر نمیشیم، چرا تحرک نمی کنیم؟ بعضی از مؤمنین مجاهد اما کم طاقت. این مسئله بصیرت که در مجامع سیاسی محل نفی و اثبات و سلب و ایجابه که میگن آقا فلانی بصیرت داره یا بصیرت نداره، این بصیرت چیه؟ آیا بصیرت مثلا یک زائده عینک سمعک اساس یا چیزی دست آدم ببینه، یه اماره روشن ظاهری داشته باشه؟ نه، بصیرت یعنی جلوتر از نقشه، جلوتر از اتفاق، جلوتر از حادثه حرکت کردن، اینو میگن بصیرت. یعنی این که شما نتیجه رو از مقدمه تشخیص بدی، یعنی اون چیزی که برای دیگران بعدن روشن میشه و موجب تعجبشون میشه شما همون لحظه تشخیص بدی، این میشه بصیرت. رو همین اساس شما اگر فعل امام رو تحلیل بکنید متوجه میشید که امام مبتنی بر شرایط همیشه بهترین تصمیم رو میگیره و هیچ تفاوتی هم بین اهل بیت علیهم صلوات الله در ظرف حادثه برای نوع اقدام وجود نداره، چه حالا عقب نشینیه، چه حمله است، چه صلح، چه جنگ، چه قبول ولایت عهدیه، چه مبارزه علمیه، چه نشر معارف دینیه. یعنی اگر امام حسین شهید نمیشد در زمان مثلا در زمان زین العابدین بود، این صحیفه سجادی از امام حسین بود. اگر وجود مقدس علی ابن موسی رضا ولایت عهدی مأمون رو مثلا در زمان سید الشهدا بود، رهبر نهضت عاشورا و جنبش کربلا علی ابن موسی رضا بود. امام حسین اگر در زمان مأمون عباسی علیه اللعنت و العذاب بود، ولی عهد مأمون بود. اهل بیت همیشه اون حیثیتی رو اختیار میکنن که در اون شرایط بقاء شجره طیبه دین وابسته به اون اقدامه. این مسئله با اهمیتیست درکش، که ما یقین داشته باشیم اگه امیرالمؤمنین در زمان هارون الرشید بود، در حبس هارون بود، یا بالعکس امام صادق اگر در زمان امیرالمؤمنین بود، همون کاری رو میکرد که امیرالمؤمنین انجام میداد. مثلا شما امیرالمؤمنین رو ببینید، امیرالمؤمنین تقریبا در طول 63 سالی که عمر شریفشون بوده، تکالیف مختلف و متنوعی برای ایشون پیش آمده. یه وقت تکلیف ایمان بوده، ثبت نام و عضویت بوده، یه وقت تکلیف تبلیغ بوده. در اون 3 سالی که دعوت مخفیانه بود، خیلی ها به دست امیرالمؤمنین در همون سنوات اختفا و استتار به دست امیرالمؤمنین مسلمان شدن. تبلیغات دهن به دهن، نفر به نفر، اینا استناره میکردن، استشراق میکردن، مستبصر میشدن، متنبه میشدن، میامدن میگرویدن به اسلام. مال اون دوران 3 سال دعوت، زمانی که دعوت علنی شد، ابراز حق تکلیف بود، امیرالمؤمنین حاضر میشد. زمانی که تکلیف هجرت بود، امیرالمؤمنین مهاجرت کرد. زمانی که تکلیف جنگیدن بود، امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین در معارک، در مهالک، در غزوات سید انبیا نفر اول و نزدیکترین شخص به جبهه دشمن بود، مقدمت الجیش، و یه نفری کار یه لشکر رو برای پیغمبر انجام میداد. زمانی که تکلیف عبارت بود از جهاد، بعد از پیغمبر شرایط پیش آمد که تکلیف سکوت بود، صبر بود، نرمش قهرمانانه بود. امیرالمؤمنین با همه اسباب تهیج و تحرک و شرایط بقرنجی که برای حضرت پیش می آمد و ممکن بود یک انسان متوسطی رو از کوره خارج بکنه، او رو مجبور به اقدام بکنه، امیرالمؤمنین صبر کرد. صبری که و فل عین قضا و فل حلق شجاع ارا تراسی نهبن بود، یه هم صبری امیرالمؤمنین کرد. و بعد اگر در همین دوران 25 ساله تکالیفی داشت، گاهی باید حاضر میشد، گاهی باید قضاوت میکرد، گاهی مؤمنینی که شرایط رو میدیدن و میخواستن اقدام کنن، بعد توصیه به صبر و سکوت میکرد. البته که همون موقع هم لنگر زمین و آسمان امیرالمؤمنین بود. همه مقدرات این عالم رو امیرالمؤمنین تقدیر و تدبیر میکرد. ولیکن در اون شرایط وظیفه امیرالمؤمنین سکوت بود. این سکوت رو در حد اعلا امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین پیاده کرد. و بعد از 25 سال که به حسب روال طبیعی و جریان عادی زندگی انسان‌ها ترک مناسب و مشاغل میکنن، بستر گرم و راحت پیری رو ترجیح میدن، امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین ذوالفقار به کمرش بست و سکان اداره مملکت رو به دست گرفت. وجود مقدس امیرالمؤمنین زمانی آمد که در آستانه 60 سالگی بود، آمد مثل جوانیش جنگید و تعبیر خودش همون شمشیری که مصلحت اسلام در غلاف کرده بود، همون شمشیری که شیبه، عتبه و فهول و قهرمانان عرب رو با خونشون سیراب کرده بود، از نیام بیرون کشید. امام شرایط رو میسنجه، امام اوضاع رو برآورد میکنه، امام آینده رو میبینه. کما اینکه اگه حسن ابن علی که وارد جنگ شد، جنگ مفصلی هم کرد 6 ماه، اگر جنگ رو ادامه میداد همین نتیجه بود، با تلفات بیشتر و با نتایج ناچیز. امام علیه السلام با این صلح‌نامه هم معاویه رو رسوا کرد، هم هسته مرکزی تشیع رو حفظ کرد و هم از ریخته شدن خونهایی که ریخته شدن خونه اونها هیچ ثمری نداشت. ما بعضیا که درک درستی از مسائل اسلامی ندارن فکر میکنن که همیشه کشته شدن یه امر مطلوبیه. هر کشته شدنی شهادت نیست، ولو اینکه شما بر اساس حق حرکت بکنید، شما باید در این حرکت امر داشته باشید، دستور داشته باشید، موظف به حرکت باشید. اگر شما امر نداشته باشید، اگر شما از ناحیه امام معصوم اذن و اجازه و دستور نداشته باشید، وقتی برید کشته بشید، دیگه اسم این کشته شدن شهادت نیست، این عملیات انتحاری. لذا در کتاب جهاد آقایون فتوا میدن که جهاد ابتدایی به دستور امامه، امام با دستور بده ما حرکت بکنیم، معصوم باید بگه آقا برو جلو، اگر انسان به دستور معصوم یا نایب بر حق معصوم حرکت کرد، اون وقت وقتی کشته شد شهیده، و الا عملیات انتحاریه، و الا مستاق لا تلقو به عیدی کم الت تحلوکه است. حالا دفاع یه مسئله دیگه ای داره، دفاع مشروع انسان وقتی مورد تعرض واقع شد باید پاسخ متناسب بده، اون متعرض رو از حرکتش پشیمان بکنه، او رو از فکر دوباره یه تعدی و تجافی باز بداره، او یه حرف دیگه ایست، مثل 8 سال جنگی که ما انجام دادیم. مسئله دفاع وقتی یک کشوری مورد هجوم واقع شد، اون یه مسئله ایست با شرایط خودش در جای خودش، اونم فقیه جامع و شرایط باز باید در رأس امور فرماندهی بکنه. بناً علی هذا الاساس، اونچه که از صلح حسن ابن علی عاید اسلام شد، شاید بیش از اون چیزی باشه که در کربلا عاید شد. یادتون باشه صلح کردن برای انسانهای عاشق جهاد و شهادت جام زهر، لقمه تلخه. اینجور نیستش که وقتی انسان میشینه پای میز آتش بست قرارداد رو امضا میکنه، از زب شدن گاهی وقتا وقتی انسان میبینه مؤمنین حاضر به وظیفه نیستن سختره، سختر از اون جاییش که امام حق میبینه یه عده‌ای کنارش ایستادن دارن جانفشانی میکنن، دارن هزینه پرداخت میکنن. چون یکی از شرایط اساسی قیام این است که ما از قیام باید نتیجه بگیریم، این خون باید یه جایی سبز بشه. دلیل اینم که امام حسین 20 سال در زمان معاویه دست به شمشیر نبرد، اتفاقا همون موقع در رکاب برادرش می جنگید، بعدم پای میز آتش بس با برادرش بود. حتی بعد از شهادت امام حسن در سال 50 تا سال 60 که معاویه سر کار بود، وقتی یه عده میگفتن که آقا بریم بریزیم حرکت کنیم بجنگیم جهاد کنیم، امام عدم تحرک رو مستند میکرد به همین قرارداد آتش بس. میفرمود ان بینه و بین اخی عهدا و عقدا و بیعتا لا اريد ان انقضه، من به قرارداد آتش بس حسن ابن علی برادرم پایبندم. و تا زمانی که معاویه زنده بود علیه الهاویه، امام حسین دست به شمشیر نشد، با اینکه اعتقاد داشت طاغوته، با اینکه اعتقاد داشت ظلمه است، از ظلمه است و ظالمه، اما هیچ وقت امام حسین دست به شمشیر برای معاویه نشد. حتی در یه تعبیر داره انی اعتذر من ربی، من از خدا عذرخواهی میکنم که به روی تو شمشیر نمیکشم. چرا؟ شمشیر شرایط داره، مقدمات داره، باید در برایند و برآورد به این نتیجه برسیم که این قیام نتیجه داره. اگر امام حسین زن و بچه رو ناموسیش میبره، در معرکه درگیر میکنه، اینها رو به سرنوشت تلخ اسارت میده، برای حفظ نتایج نهضته، برای آثار وضعی و فواید مترتب بر قیامه. ولی امام حسین اگر تو کربلا کشته بشه، خون به زمین ریخته بشه، اون وقت این نهضت یه مکتب نشه، یک مدرسه نشه، تبدیل به یک دانشگاه پرورش احرار نشه، برش امام حسین کشته بشه. جنگ و صلح، یادتون باشه اینو با دقت گوش بدید، جنگ و صلح هیچ کدوم هدف نیستن در اسلام. ما یه چیز داشته باشیم مثلا بگیم جنگ هدف، نه، یا صلح هدف، نه، هدف نشر توحیده، هدف سوق قافله بشر به طرف توحیده، هدف حفظش شجره طیبه اسلامه، هدف سیانت از دین است. این حفظ دین گاهی با جنگ، گاهی با صلح، گاهی با حمله است، گاهی با عقب نشینی، گاهی با فریاد و گاهی با سکوت. تشخیصش با حجته. فضولی موقوف. این که آدم تشخیصی میده، تحلیلی داره، نظری داره، اینا همه موقوف به اراده امامه. وقتی ریختن در خانه صدیقه طاهر سلام الله علیها، دیگه از حضرت زهرا خدا بنده بهتر خلق نکرده ازلا و ابدا. وقتی که ناموس حق مورد تعرض واقع شد، 12 نفر از صحابه طراز اول رسول خدا در خانه متحسن بودند. زبیر ابن عوام بود، عمار یاسر بود، حذیفه ابن یمان بود، ابی هاشم مرغال بود، مثلا هاشم مرغال بود، حذیفه ابن یمان بود، اینا تو خونه امیرالمؤمنین بودن، قلبشون هم میتپید برای صدیقه طاهره. اما اینا امتحانشون اونجور پس دادن که کف نفس کنن، ضبط هیجان کنن. امام تا وقتی میگه ایست، همه باید متوقف بشیم. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. کسی که از امام جلو بزنه هلاک میشه، کسی که از امام عقب بیفته غرق میشه، ملازمه با امام. شما یه جا نمیبینید امیرالمؤمنین در معارک در زمان رسول خدا خلاف نظر رسول خدا یا اصلا به رسول خدا نظر داده باشه؟ ممکنه اعلام آمادگی کرده باشه. در یه جایی مثلا رسول خدا فرموده باشه کیا حاضران، امیرالمؤمنین بگه من، مثلا لیلت المبید، یا قبل از این جریان صلح حدیبیه. اما اینکه اعمال نظر کنه مطلقا، امامی که تصمیم میگیره الان چی ضرورت داره، چی ما رو نجات میده. گاهی انسان دو تا امتیاز هم میده برای اینکه امتیازهای بیشتری رو بگیره، برای اینکه جلوی تحمیل هزینه هنگفت و مبلغ سنگین رو انسان اون دفع شر اقوار بکنه. در یه جاهایی ممکنه امام یه نرمش قهرمانانه هم داشته باشه. این هم که الان شما میبینید مثلا در مسائل سیاسی یه عده میان یه امامی رو میکنن امام صلح، امام مذاکره. اینا نمیفهمن که تشخیص موضوع، حدود و ثغور مسئله، شناخت جای تصمیم میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. کار خوبان را قیاس از خود مگیر، گرچه آید در نوشتن شیر و شیر. شیر تو شیشه شیره، شیر تو بیشم شیره. وادادگی، انفعال و عقب نشینی از اصول مستحکم، اینو چیزی نیست که حسن ابن علی در اون در مفاد صلح‌نامه‌ای که داره تمامش مسائل از نظر سیاسی مسائل روشن. البته حریف پایبند نمون به این مسئله، رسوام شد، این سند تو تاریخ موند، ننگشم به دامن معاویه موند. اما شما بیخ کار صفر میگیری، شما از نظر روال کار اون چی که باید رعایت بکنی رعایت میکنی. امام مجتبی جنگید وقتی حضرت آقا فرمود امام حسن از امام حسن شجاعتر و جنگنده تر بود. امام اول امام حسین دیگه، کسیست که امام حسین به او چشم گفته، کسیست که امام حسین مأمور بوده تا او هست به امر او باشه، حجت بر امام حسین بود، کسیست که شب عاشورا خود امام حسین به زینب کبری، معذرت میخوام، نیمه های شب امام حسین فرمود برادرم حسن از من بهتر بود. البته کلهم نور واحد. اما این نیستش که حسن ابن علی روحیش نستجیر و بالله روحیه سازشکاراره باشه، صلح طلب باشه، امام حسن جنگ طلب باشه. نه، امام حسن 20 سال با همین معاویه بر اساس همین قرارداد صلح داشت. امام حسن هم 6 ماه جنگی تو صفین هم یه نفری امام حسن جنگو تموم کرد. اما موقع شناسی مسئله مهمیه. اونایی که تو رکاب امام حسن بودن اگر کشته می شدن از شیعیان، کسی هم نمونده بود که دیگه بخواد با امام حسین قیامی رو راه بندازی. انقلابی شکل نمی گرفت. نهضت عاشورا هم رهین منت صلح حسن ابن علی. این که شما میگید عاشورای ابا عبدالله الحسین علت مبقی است، این که شما میگید دین پیغمبر نبوی الحدوث و حسینی البقاست، این که شما از امام چهارم نقل میکنید که اگر حادثه عاشورا نبود لن درست آثار النبیین، اثر تبلیغ 124 هزار از پیغمبر از بین میرفت، اگر صلح امام مجتبی نبود اصلا مقدمه برای انقلاب نبود. از همین صلح حسن ابن علی کادر سازی شد برای اون انقلاب، برای اون نهضت. درس امروز ما همین از این فصل تاریخ، چه ما گوش به فرمان ولی باشیم، دور موتورمون رو با رهبر تنظیم کنیم، جلو نزنیم، اتفاقاتی میفته خون به جوش میاد. انسان در حد دق کردن غصه میخوره، در حد سکته کردن بهش استرس وارد میشه. تا اونجایی که قرآن میفرماید حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، کار تا اونجایی جلو میره که اهل ایمان در کنار رهبرشون میگن پس نصرت خدا کجاست؟ نصرت خدا اون وقت میاد که ظلم به منتها میرسه. درست پگاه و فجر زمانی اتفاق میفته که شب به تاریکترین نقطه خودش رسیده باشه. اون وقتی که فجر صادق طلوع میکنه، اون وقتی که نصرت الهی واصل میشه. درس مهم دوران امام مجتبی رفقای من همین، عزیزان من مواظب باشیم. اونایی که دچار اشتباه شدن آدمای خوبی بودن، حزب اللهی بودن، از سر دلسوزی هم حرف می زدن، آدمای با غرض و مرض هم نبودند. سرنوشت بعضی از اینها هم شهادت شد. اما گاهی دچار مشکل می شدن در تحلیل، گرفتار می شدن. ما در شخترین پیچ تاریخیم، هیچ وقت امور به این اندازه مشوه و مشوش و غبارآلود و بقرنج نبوده. امرو ما در این اوضاعیم، در این اتمسفر و در این جو داریم تنفس میکنیم. برای همین هم هست که میگن یه رکعت نماز شما در زمان غیبت برابر است با 70 رکعت نمازی که حاضره در کنار امام زمان در زمان ظهور میخونه، چون تشخیص سخته، تعیین تکلیف سخته. اما اگر کسی دورشو با ولایت تنظیم کنه، با حجت فعلی حرکت بکنه، هیچ وقت دچار مشکل نمیشه. اون گوش میکنه، هر وقت میگه حمله حمله میکنیم، هر وقت میگه سکوت سکوت میکنیم، هر وقت میگه فریاد فریاد میزنیم. این شاه کلید پیروزی است. امیدواریم که در این شرایط حساس که پیدا کردن حق برای عده‌ای از تشخیص ردپای مورچه رو سنگ سیاه در شب تاریک سخت‌تره، ما راه رو به درستی تشخیص بدیم، دنبال حجت بریم، دنبال اون کسی بریم که الان در زمان ما جلوه حقه و امام فعلی جبهه حق. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. خدایا به آبروشون آبرومون حفظ کن، دستمون رو جز در خونه اربابامون جایی دراز نکن، دیگه امام زمانمون رو به ما برسون، خدای شر اسرائیل رو به خودش برگردون، شر آمریکا رو به خودش برگردون، مردم مظلوم و بی سپر غزه رو به لطف خودت صیانت و حمایت بفرما، و آبروی امیرالمؤمنین ای خدا قسمت میدهیم تا ما زنده ایم با چشممون خذلان و خاری و شکست اینها رو ببینیم. به آبروی محمد و آل محمد ای خدا ما رو از اصحاب امام عصر مقرر بفرما، ما رو از شهدای پای رکابش قرار بده، تا انشالله برنامه ادامه پیدا میکنه و از رشحات و لمعات و نفحات قدسی حضرت های طاهری و ولی عهدشون نهایت بهره رو میبرید. صلواتم بفرستید.